سفر مجازی یعنی چی؟ مجازی به کجا سفر کردید؟ اگه از این سفرهای مجازی که براتون جذابه بلدید به ما بگید، ما هم یاد بگیریم، اینجا عنوان کنیم از زان شنوندهمون که دیگه قرار شده اصلا سفر نرن و دیگه الان بسیار ورود و خروج ها هم کنترل میشه و حتی اونهایی که برن به قوه قضاییه معرفی میشن و اینا هم حواسشون باشه دیگه. راستی ادارات هم تا 15 فروردین تعطیل شده، مگر برخی اداراتی که حالا کارهای خدماتی دارن و اینا باید یه سری کارها رو انجام بدن، اونم بستگی به اون مدیر نهاد و ارگانشون داره که یه سری کار دورکاری انجام میدن، اینا هم باید تعامل داشته باشید با اون نهادتون، ارگانتون و اون سازمانتون. حتما تو فضای مجازی بهتون اطلاعات بیشتر رو میدن. یه سری از این کارهای مجازی یا سفرهای مجازی هم میتونه شناخت انواع بازی‌های بومی و محلی خانگی یا خانوادگی باشه، اونایی که تو آپارتمان میتونیم انجام بدیم. یه بخش رو ما براتون آماده کردیم، اینو گوش بدید.
با هم در خانه. معرفی بازی‌های بومی و خانگی.
حالا که خیلی از ما به دلیل شیوع ویروس کرونا در قرنطینه خانگی هستیم و فرصت بیشتری برای همراه بودن با خانواده داریم، بهتر محیط خونه رو شاد نگه داریم. محیطی که در اون زندگی می‌کنیم قطعاً بر خلق و خوی ما اثر می‌گذاره و به همین دلیل باید راه‌هایی برای شاد نگه داشتن محیط خونه برای خودمون و خانوادهمون ایجاد کنیم. یکی از این راه‌ها بازی‌های بومی و خانوادگیه. پس ما قصد داریم تو این روزها شما رو با انواع این بازی ها آشنا کنیم. راهکارها و توصیه هایی که تو این برنامه عنوان میشه از زبان کارشناسان میتونن فرصت های طلایی ارزشمندی برای خلق خاطراتی زیبا و قشنگ در کنار اعضای خانواده براتون ایجاد بکنه، خاطراتی که همیشه در ذهن تک تک افراد خانواده باقی میمونه و میگن که یادتونه وقتی کرونا اومده بود چه بازیایی میکردیم، و میشه خاطرات خوش کرونایی. امروز هم میخواییم یکی از همین بازی ها رو بهتون معرفی کنیم. حسین صمدی، فرهنگیار افتخاری استان خراسان جنوبی، شهر خضری، دشت بیاض و پژوهشگر واحد فرهنگ مردم مرکز تحقیقات صدا و سیما.
بازی ها و سرگرمی های خضری دشت بیاض را برایتان تقدیم می‌دارم. یکی از بازی ها در گذشته این بود که چه می‌خورم تا به تو بدهم. یک نوع بازی بود. وقتی که روز فرصت نمیشد برای دیدنی برن، اقوام و کشان میرفتن خونه یک دیگر، جوانان به نوجوانان، حالا دخترها سوا پسرها سوا، یک جای میشستن، بعد دو نفره یکی چشماشو میگرفت، یکی میرفت از سر سفره یه چیزی رو بر میداشت میابرد اونجا، بعد میگفت که حالا هم چشمت بسته باشه، من اینو میذارم تو دهنم، مثلا این کشته زردالو یا مثلا کشته گلابی، همین میوه‌هایی که خوش میکردن، کشمش، خرما، عناب، اینا رو میذاشت تو دهنش، در دهنش میگیره، بعد میگه که بگو. حالا این فکر میکرد و فقط هم باید یک میبره، میگفت دیگه نمیشد همه رو بگه. با همون یک دفعه اول اگر میگفت میزد تو خال، میگفت که مثلا شما کشته زردالو، قیسی زردالو تو دهنته، این باخ میداد و اون طرف باز این کار ادامه میداد، و اگر هم که نمیتونست بگه باز دو مرتبه این کار ادامه پیدا میکرد. یک نوع سرگرمی بود در گوشه خونه. میگفت چی میخورم تا به تو بدم. بعد که مثلا دور شما اسمی میبره، میگفت خب تو سفره زیاد است، برو خودت بربر. اون هم یک بازی بوده که انجام میدادم برای سرگرمی داخل خانه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خانم الهی شایسته رخ، پژوهشگر واحد فرهنگ مردم مرکز تحقیقات صدا و سیما.
بازی هر کسی کار خودش، بار خودش. برای اجرای این بازی یه نفر از بین خودتون انتخاب میکنید، اون یک نفر استاد بازی میشه یا استاد بازی میشه. استاد بازی باید روبروی بقیه بیسته و با ادا بازی حرکتی رو انجام بده، مثلا دست میزنه یا سرشو میخارونه یا پاشو به حالت دورانی تکون میده یا هر کار دیگه‌ای به انتخاب خودش این کار رو انجام میده و همزمان که این کار رو انجام میده میگه هر کسی کار خودش، بار خودش، آتش به انبار خودش. در این موقع وقتی استاد این جمله رو به زبان میاره، هر کدوم از بازیکنها با استفاده از حالا بدن خودشون بدون اون که کلامی رو به زبان بیارن حرکاتی رو انجام میدن. مثلا یه نفر با دست روی پاش میزنه، یه نفر سرش رو به سمت چپ و راست حرکت میده. هر کسی هر حرکتی که دوست داشته باشه به انتخاب خودش انجام میده. حالا ممکنه یه نفر قاشق تو دستش باشه، این قاشق رو پایین بالا ببره، ادای غذا خوردن رو نشون بده. توی همین اثنا که هر بازیکن مشغول ادا بازی خودش هست، استاد یک دفعه و ناگهانی حرکت یکی از بازیکنها رو تقلید میکنه و ادای اون رو نشون میده. سرعت عمل و دقت و تمرکز بازیکن اینجا خیلی بهش کمک میکنه، چون باید بلا فاصله کار و ادای خودش رو کنار بذاره و ادای سابق استاد رو تقلید بکنه. مثلا اگر اون موقع استاد دست میزده، اون هم باید بلا فاصله شروع کنه به دست زدن. بدیهیه که بازیکنی که سرعت عمل و دقت کافی و لازم نداشته باشه و دچار اشتباه بشه بازنده است و اجازه ادامه بازی رو نداره. بازی اینقدر تکرار میشه تا اینکه فقط یک نفر باقی بمونه. استاد چشم اون یک نفر که برنده بازی هست رو میبنده. بعد وسیله‌ای که حالا یکی از بازیکنهای دیگه که الان دیگه بازنده است و دور بازی کنار رفته رو برمی‌داره، مثلا خودکاری، انگشتری یا هر چیزی که متعلق به یک بازیکن خاص باشه، اونو برمی‌داره، بالای سر برنده می‌بره. دقت کنید که برنده چشمش بسته است و نمیتونه تشخیص بده که اون وسیله برای کدوم بازی کنه. استاد میپرسه که خب برنده بگو ببینم صاحب این وسیله چه کاری رو میتونه انجام بده. هر حرکت و ادایی که برنده بگه برای صاحب اون وسیله مجازات به شمار میره و موظفه که اون رو انجام بده. حالا این مجازات هایی که برنده تعیین میکنه خیلی میتونه خنده‌دار و توأم با شوخی باشه. امیدوارم که این بازی رو با اعضای خانوادتون انجام بدید. صدای خنده هاتون بلند، دلتون شاد و بهتون خوش بگذره.
روز همراه ما باشید تا یه بازی بومی و خانوادگی رو به شما معرفی کنیم.
خیلی متشکرم. همچنان دارید برنامه اقتصاد به وقت بهار رو میشنوید. جناب قربانی ساکن قزوین، سپاسگزارم از شما، نوشته که ما که مدام داریم رادیو گوش میکنیم و رادیو رو دوست داریم. خیلی ممنونم ازتون. سفر مجازیمون از طریق رادیو هست. دیگه براتون بگم. آقای ملا محمدی از اردکان نوشته که نمیدونستم اینقدر شنونده هاتون خوش سلیقن، ترانه خیلی قشنگی بود، منظورشون ترانه کرمانجیه بود. گفتن ترانه لوری هم پخش کنید. چشم، نوروزتان بی کرونا. آره والا دیگه از سال آینده باید این رو هم اضافه کنیم به تبریک های نوروزیمون. ایرج از لرستان این رو نوشتن، نوشته عصر بخیر صالح از بروجرد، خواب بودم تازه بیدار شدم، لطفاً حاضری من رو هم بزنید. خیلی خیلی خوش آمدید آقای صالح. ما همچنان با برنامه اقتصاد به وقت بهار همراه شما هستیم. بخشی از برنامه‌مون اختصاص داره به تبیین شعار سال با کارشناسان برجسته اقتصادی که امروز آقای دکتر ساسان شاهویسی به ما پیوستند. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. به نام خدا. من هم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم حضور سرکار خانم و همچنین شنوندگان عزیز. به نوبه خودم سال جدید رو تبریک عرض می‌کنم.
همچنین خدمت شما آقای دکتر شاهویسی. خوشحالیم که بعد از مدتی صدای گرم شما رو می‌شنویم. آقای دکتر شاهویسی، حتما در جریان هستید رهبر معظم انقلاب سال 99 رو سال جهش تولید نامگذاری کردن. اشاره‌ای داشتن به اینکه ما در سال گذشته که سال رونق تولید بود شاهد افزایش ظرفیت یه سری از کارخونه ها بودیم، شاهد ورود شرکت های دانش بنیان به میدان تولید بودیم، تحقیق و پژوهش جدیتر در کشور به راه افتاد، حرکت تولید هم همینطور. منتها میخواستیم که این تغییر محسوس رو از رونق تولید در زندگی مردم ببینیم، ولی این اتفاق آنطور که باید و شاید نیفتاد. ما باید 10 برابر بکنیم کاری که در سال 98 انجام دادیم رو در سال 99 که به جهش تولید دست پیدا بکنیم. حضرت عالی، با بسیاری از چالش‌های اقتصادی، مشکلات اقتصادی آشنایی کامل دارید. فکر میکنید اولین کاری که انشالله حالا این ویروس هم برطرف بشه، خیلی از عزیزان ما، ارگان‌ها، نهادها، وزارتخونه‌ها، نماینده‌های مجلس، مردم بتونن با فراغ بال به کارشون ادامه بدن، اولین کاری که باید تو این زمینه انجام داد چی از نظر شما آقای دکتر؟
تشکر میکنم خانم تقیم مولا که اشاره‌های خوبی رو شما به شکل جامع مطرح کردیم.
خواهش میکنم.
به نظرم میرسه که یه اتفاقی که مشخص باید مورد نظر ما به عنوان عموم جامعه قرار بگیره این هستش به مقام معظم رهبری در تقریبا حدود 12-13 سال گذشته و مشخصا در 4 سال گذشته اشاره مستقیمی داشتن به این که اگر ما میخواییم یک اقتصاد پرقدرت داشته باشیم، اگر قرار شد که ما ساحت اقتصادمون یک جراحی بزرگ در صورت بگیره به عنوان اجرای اصل 44، قلمروسازی های جدیدی رو تعریف بکنیم، نقش مردم رو در اقتصاد برجسته تر بکنیم، در این حال تشکل های همسو از تعاونی ها گرفته تا شرکت های خصوصی و نهایتا اونی که سرآمد اونها هستش امروز شرکت های دانش بنیان، بایستی که به ذات خودش کارکرد اقتصاد مردمی رو همراه بکنه. این یک رویکرد هستش. این رویکرد دیگه هم که به نظرم میرسه ما اومدیم در این چند سال اخیر رسیدیم به این که درست اجرای سیاست های اصل 44 داشت اصلاحات اقتصادی رو به وجود می آورد، مبتنی بر توانمندسازی مردم، آزادسازی اقتصاد و نهایتا خصوصی سازی کارکردهای چند وجهی رو تعریف کرد. این برمیگرده به اونجایی که حضرت آقا میگن که ولی اون چیزی که میخواستیم نشد، نقش مردم برجسته تر نشد، آزادی سازی های اقتصادی اون کارکرد موثری که مورد نظر بود رو به وجود نیاورد و نهایتا حتی خصوصی سازی ها هم موفق
نبود.
اما اشاره شد به این که در این 4 سال گذشته اگر ما اومدیم حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، تولید ملی و اشتغال، رونق تولید و امسال رو هم به عنوان جهش تولید نامگذاری کردیم، چون اشاره کردن که مبتنی بر منابع موثق. بالاخره ما انتخابات هم داشتیم، صحبت‌های مختلفی هم مطرح شد، دولت هم بعضی جاها شاید زیاد به حرف گوش نمی‌داد، یه جاهایی انتظار بخش خصوصی، بخش تعاونی و از همه مهمتر خود مردم خیلی بیشتر بوده. متأسفانه چالش بزرگی، اتفاقاتی که در سال 97 و 98 افتاد، ارزش پول ملی، اینها خب کاستی‌های بزرگی رو در اقتصاد و به خصوص برای مردم که نسبت به یک اقلیتی در اقتصاد ضعیف‌تر هستند و کارکرد اقتصاد و تولید ثروت برای اونها کمتر هستش، از این جهت هممون پذیرفتیم که اون گله‌گذاری‌ها در جای خودش وجود داره. اما در سال 98 یه اتفاقی افتاد. ما تصمیم گرفتیم رونق تولید داشته باشیم، تصمیم گرفتیم با اون ارزش پول ملی که از دست رفت مقابله عمومی بکنیم. دولت یه مقدار آزادتر نسبت به کارکردهای اقتصاد عمل کرد. دست فعالان اقتصادی، کارآفرینان، معدیان مالیاتی، بدهکاران بانکی، معدیان تأمین اجتماعی، خود نقش پذیرفتن بیشتر برای نقش کارگران، یکی بعد از دیگری یک اتفاقات دیگری افتاد. بعضی از کاستی هایی که مثلا مقابله با فساد، ضرورت مقابله با فساد، ضرورت اصلاحات ساختاری و از همه مهمتر داخلی سازیه اون چیزی که ما در حوزه تولید بهش نیاز داشتیم، مثلا اولین هدف گذاری که وزارت صمت صورت داد 10 میلیارد دلار از قطعات وارداتی داخلی بشه، وزارت نفت 5 میلیارد دلار از تجهیزات نفتی خودش رو داخلی سازی و مبتنی بر تولید شرکت‌های دانش‌بنیان کرد. همین اتفاقاتی که افتاد امروز ما نتیجه‌اش رو اینجوری می‌بینیم که اندازه صادرات نفتی ما، صادرات غیر نفتی ما نه تنها کمتر نشد، بخش بزرگی از نیازهای ارزی دولت ما رو اتفاقا تونست جبران بکنه. امروز نمیگم دغدغه نیست، همین الان که قیمت نفت به مرز 24-5 دلار رسیده، برای خیلی از کشورهای بزرگ نفتی، بزرگترین اونها عربستان هستش، یک کسری بزرگ بودجه 100 میلیارد دلاری رو به وجود آورده، در اقتصاد ما هم قطعا تاثیر داشته. اما به نظر میرسه اون کارکردی که به عنوان رونق تولید در سال گذشته به وجود اومد، بخش بزرگی از نیازهای ما رو تونست برطرف بکنه و حداقل رابطه بین دولت، فعالان و ذینفعان اقتصادی و از همه مهمتر بازیگرانی که در خط عملیات اقتصاد و به خصوص تولید هستن بهتر شد. نمیگم ایدئاله، قطعا چنین چیزی نیست، نمیگم به همه اهدافی که مورد نظر بود اهداف بزرگ اقتصادی دست پیدا کردیم، ما کسری بودجه‌مون سر جاش هستش، بعضی از تصمیمات اقتصادی مورد هنوز سر جای خودش هستش، اما خروجی این کار کرد این بودش که ما بخش بزرگی از اقتصادمون تکیه کرد به اقتصاد داخلی.
بله.
بخش بزرگی از واردات ما تبدیل شد به تولیدات داخلی. همین هدف گذاری که ما مثلا نگاه میکنیم میبینیم یک کارخونه خودروسازی مثل ایران خودرو تونست قریب به 450 هزار دستگاه خودرو تولید بکنه و تحویل بده، با همه مشکلاتی که همون کارخونه داشت، تغییرات مدیریتی داشت،
تغییرات قیمتی داشت. بله.
و چالش های بزرگی رو هم باهاش مواجه بود، اما نهایتا تونست یک تولید برخوردار رو به وجود بیاره. خب نگاه میکنیم ببینیم، حضرت آقا گفتن درسته من از منابع موثق شنیدم تولیدات خوبی هم داشتیم، قابل تقدیر هم هستش، اما با عدد و رقم حالا خیلی هم دقیق نیست، اما 10% از اون چیزی که باید اتفاق میافتاده اتفاق افتاد. من یکی در ارتباط به جهش تولید صحبت کردم، گفتم همینجا حضرت آقا دارن طرح‌ریزی میکنن برای اینکه اگر ما در سال 98 چیزی قریب به 40-45 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم، برای سال جهش تولید بایستی که بیاییم هدف گذاری رو بکنیم 400 میلیارد دلار. اگر این اتفاق بیفته، یک بخشش این هستش که نیازهای داخلی برطرف میشه. ایشون دیگه اشاره کردن به نیازهای مصرفی در داخل کشور، موقعیت بازار هاب منطقه‌ای که ایران درش قرار گرفته، و از همه مهمتر ظرفیت‌های پرقدرت به اصطلاح میشه گفتش که بکری که در کشور ما مونده و ما نتونستیم درست ازش استفاده کنیم. البته اینها یک طرف مسئله است، این که ما قدر و قیمت ها و بهای اقتصاد رو بتونیم ظرفیتش رو 10 برابر بکنیم یه طرفه، اما یک طرف دیگه این مسئله معادل سازی تحقق این هدف بزرگ هستش. به نظرم میرسه شاید مهمترین مسئله که امروز ما باید باش مواجه باشیم، صرف نظر از این که ایشون اشاره فرمودن که زیرساخت های خوبی فراهم شده،
بله،
ما شرکت های دانش بنیان رو تونستیم به میدان بیاریم، تونستیم بخش بزرگی از قابلیت های اقتصادمون رو مردمی بکنیم، وجود بخش بزرگی از صنعتگران تو همین اتفاقاتی که در یک ماه و نیم اخیر در ارتباط با این ویروس کرونا اتفاق افتاده، شما نگاه میکنید بلافاصله ما خط تولید ها رو تغییر دادیم از نگاه بخش بزرگی از دولت مردان تا آحاد جامعه، بخش بزرگی از نگاه ها تونسته به همین سرعت تغییر کنه. پس اگر ما ضرورت رو درک بکنیم، الزامات رو فراهم بکنیم، خیلی سریع میتونیم اون حداقل ها رو تبدیل به حد اکثر بکنیم. اتفاقا من الان داشتم قبل از اینکه با شما بتونم فرصت مصاحبه داشته باشم، داشتم یه آماری رو که به شکل جهانی سازمان بهداشت جهانی تهیه کرده رو نسبت به همین قضیه ویروس و مدیریت کنترل این اپیدمیولوژی که داره به وجود میاد توی مهندسی سلامت جهان نسبت به ایران رو میسنجیدم، یک امتیاز خیلی بالایی رو به نحوه مدیریت دادن. صرف نظر از اینکه کارکرد سلامت در کشور ما چیست، اما مهمترینش اینه که ما یک کارکرد جمعی رو داریم به وجود میاریم. یک طرفش دولته، یک طرفش سایر بازیگران مثل نهادهای عمومی غیر دولتی هم و نهایتاً یک طرفش هم میشن مردم.
بله.
به نظرم میرسه در جهش دوران اگر همین اتفاق بیفته، خب دولت بایستی که یک اولویت گذاری بکنه. ما همه صنایعمون، همه تولیداتمون از اولویت برخوردار نیستن. من بارها بارها شده اشاره کردم، گفتم ما یک واحد، یک جا میریم سرمایه گذاری میکنیم، یک واحد حد اکثر 1.5 واحد به ما برگردون میده، بعد پیش خودمون میگیم 50% ما جلو هستیم. ما بایستی که بتونیم با اولویت بخشی صحیح در حوزه تولید ملی کارکردهای اقتصادمون رو جوری بکنیم که با توجه به منابع محدودی که در اختیارمون هستش سرمایه گذاری هامون بهینه بشه. خب این یک طرف مسئله است.
بله.
این یک طرف مسئله است. یک طرف دیگه برمیگرده به این که نقش سازمان‌های توسعه‌ای چیه. سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سازمان گسترش نوسازی معادن ایران، اینها بخش‌های بزرگی هستن، نهادهای عمومی غیر دولتی قدرتمندی ما در حوزه اقتصاد داریم. اونها هم باعثی که یک تکلیف رو برای خودشون فرض کنن و پا به رکاب بشن. شما الان می‌بینید مثلا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان، شهر داری و بسیاری از مجموعه‌های بزرگ میان در این حوزه قابلیت پیدا می‌کنن. لذا به نظر میرسه در بخش تولید هم بایستی که این وجود داشته باشه. البته شاید مهمترین مسئله‌ای که تولید همیشه با اون نه در ایران، در تمام دنیا باهاش مواجه بوده، تأمین منابع مالیه.
بله،
به نظر میرسه شاید یکی از مهمترین مسائل و مؤلفه هایی که خواهد توانست به جهش تولید کمک بکنه، به کارکرد حضور مردم در اقتصاد تولید پرقدرت، پردامنه و پایدار کمک بکنه، تنظیم سازی و تسهیلگری جدید نسبت به منابع موجود در اختیار و تقسیم اون در سطح فعالان و کارکنان و ذینفعانی که میتونن بهترین وجه از تولید ملی رو انشاءالله.
بسیار عالی. آقای دکتر، باز هم تو برنامه‌های آینده مزاحمتون میشیم، چون خیلی نکات خوبی هست. میدونم که شما میتونید به ما بگید و کمک ما باشید امسال برای بحث‌های کارشناسی خوب و مفید. سپاسگزاریم ازتون آقای شاه بسیار.
خواهش میکنم از این فرصتی که در اختیار من قرار دادید سپاسگزارم. امیدوارم سال خوبی رو شما و شنوندگان داشته.
همچنین شما، خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
خداحافظ.
آگهی های اقتصادی، خاطرات نوروزی، عیدی و عید دیدنی، لطیفه های اقتصادی، همسایه ها، دور همی، نقطه چین، مسابقه، همه و همه در اقتصاد به وقت بهار.
زنده باشین. اقتصاد به وقت بهار داریم میشنوین از شبکه کجا؟
رادیوی اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. الان همه داشتم میگفتم
توی آره اینجایی،
چون هنوز توی فاز آنونس بودم.
آنونس چیه؟
آنونس همون چیزی که شما الان داشتی اولش میگفتی.
زنده باشین. سفر مجازی چطور میرین؟
کجا میرین؟
بله،
چجوری میرین؟
چجوری بریم سفر مجازی؟ اینترنت رو بلدین؟ اینترنت رو بلدی؟
میگه اینترنتمون کنده. آقای دکتر محمد جواد آذری جهرومی به اتاق مخابرات، آقای دکتر
مخابرات اتاق نیه
کجا؟ اتاق اینترنت. آقا میگن رایان کنده، اینترنت
خانواده
کنده.
نوروزی خب اینم سفر ما به همدان. حالا بگیم ببینم خوشتون اومد از سفر مجازی یا نه؟
من سفر مجازی زیاد دوست ندارم، سفر واقعی بیشتر دوست دارم.
تو کویارچی؟
من دوست دارم، خوشم اومد. آره چرا که نه.
خب معلومه که سفر واقعی بهتره، ولی اینم همچی بد نبود دیگه.
نفس سفر اینه که آدم با شهرهای مختلف ایران جاذبه های گردشگریشون آشنا بشه، که خدا رو شکر توی سفر مجازی هم این اتفاق میفته.
نفس سفر یعنی چی بابا؟
یعنی واقعیت سفر، اصل سفر.
وای من دوست دارم تو سفر خرید کنم.
چی؟
رستوران هم بریم، خیلی حال میده.
حالا یه بار توی مدت عمرم ما یه سفر بی‌هزینه مفت و مجانی رفتیم، ما ببین چقدر ایراد میگیرن اینا.
خب بچه راست میگن اردشیر، سفر با همین خرید کردن، بری صنایع دستی بخری، غذای محلی بخوری، سوغاتی بخری، اینا خوبه دیگه نه؟
خب باز یعنی الان میگی لپتاپو جمع کنم دیگه؟ آره سفر مجازی بهتون کیف نداده؟ یعنی دیگه نمیخوای بری سفر مجازی؟
اردشیر
ها،
کی من اینجوری گفتم؟ چه بازی در میاره؟ حالا یه بار اونم تو دنیای مجازی به حرف من گوش دادی رفتیم جایی که من گفتم، اونم بی خرج و مخارج. حالا همونا میخوای ما رو نبری؟
بردن که میبرمتون، ولی به شرطی که دیگه قور نزنی، هی خرج ترشی کنی.
اردشیر من قور زدم؟ من قور زدم؟ من خرج ترشی کردم؟ سفر مجازی خرجش کجا بود؟ خرجش یه اینترنت مجانیه، اونم که توی بحران کرونا تو پولش رو ندادی، آقا آذر جهرومی زحمتش رو کشیده.
باشه با من دیگه قول نمیدنم، اگه راست میگی منو شهر بازی هم ببر. خوب
بذاریم ببینم شهر بازی مجازی هم داریم یا نه. بهار؟
بله.
جدی جدی تو تا حالا همدان نرفته بودی؟
رفتن که رفته بودم، من تو بچه که بودم رفته بودم، خیلی یادم نیست.
بابا یه کوه منو ببر دیگه. آره همین مجازی. آره
من که کوه مجازی نمیشناسم، بذار ببینم کوه مجازی هم داریم یا نه.
آره بابا داریم، موزه مجازی هم میشه بری، بری تو موزه بچرخی، تابلوها رو ببینی، همه چی هست.
چی شده کوهیار جان؟ مامان تو که از ارتفاع میترسیدی حالا میخوای بری کوه؟
کوه مجازی؟ خب مامان ترس نداره، من از ارتفاع واقعی میترسم، این کوه هرچی هم بلند باشه من نمیترسم چون نمیافتم.
چه حسنایی که نداره این سفر مجازی.
خب اینم از کوه مجازی. کوه خواجه یا کوه رستم توی دشت سیستان تو 30 کیلومتری جنوب غربی زابله. حاضرین بریم کوه نوردی مجازی؟
بله. کفشمو بر نداشتم.
بزن بریم، بزن بریم.
کفش کوه نوردی باید داشته باشم. چه جوری بیام آخه؟ بابای منم با خودتون ببری.
میخواد بریم سفر مجازی، اکوها رو بیا. به به میا بریم کوه، کدوم کوه؟ همون کوهی که قرگوش یار داره، آیه بله. بچه سیاد به پایش دام داره، آیه بله. بچه سیدم را وزد، آهوی دشتم را وزد، خاله آهو به پایش یار داره، آیه بله. بچه سیاد به پایش دام داره، آیه بله. سفر مجازی اینجور مجازی، سفر مجازی باهاش مجازی. بیا بریم این دشت، کدوم دشت؟ همون دشتی که خرگوش یار داره، آیه بله. بچه سیاد به پایش دام داره، آیه بله.
شما بخیر، بهار بر شما مبارک باد. با توجه به اینکه علم و تکنولوژی پیشرفت کرده است، ویروس منحوس نمیتواند جلوی سفر ما را بگیرد. الان میشود از طریق تلفن و یا دنیای مجازی سفر کرد، به تمام شهرها و روستاها دید و بازدید کرد.